أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحثی که جلسه قبل شروع کردیم در مورد این بود که مبدأ خیار مجلس از چه زمانی است. خب خیار مجلس 3 روز هست دیگه. خیار حیوان، خیار حیوان زمانش 3 روز هست. حالا این 3 روز رو از کی آغاز کنیم؟ خب 2 احتمال وجود داره. احتمال اول از زمان عقد، احتمال دوم از زمان افتراق. نظر مرحوم شیخ این شد که مبدأ این خیار از زمان عقده و تمسک کردن به ظاهر روایتی که جلسه قبل خدمتون خوندیم، که در اون روایت به قرینه سیاق می‌فهمیدیم همچنان که خیار مجلس از زمان عقد آغاز میشه، خیار حیوان هم شروعش از زمان عقد. در مقابل این نظر، نظر دوم نظر ابن زهره بود که ایشون می‌فرمودن که خیار حیوان از زمان افتراق شروع میشه. شیخ طوسی و ابن ادریس هم در خیار شرط چنین فرمایشی دارن و استدلالی که در خیار شرط مطرح کردن در خیار حیوان هم جاری میشه. پس قاعدتا اون دو بزرگوار هم در خیار حیوان قائلا از زمان افتراق شروع میشه خیار. استدلالشون چیه؟ استدلالشون این هست که خیار زمانی داخل بر عقد میشه که عقد ثابت شده باشه و تا قبل از افتراق هنوز عقد ثبوت ندارد. تا قبل از افتراق متبایعین ممکنه عقد رو برهم بزنن، پس هنوز عقد به ثبوت نرسیده. خیار زمانی داخل میشه که عقد به ثبات رسیده، حالا ما شارع بیاد برای یک طرف جعل خیار بکنه، اجازه فسخ بده. خب پس تا مادامی که مجلس متفرق نشده، مجلس بر هم نخورده، چون عقد ثبوت نداره خیار شرط نداریم. خب این استدلال رو شیخ طوسی و ابن ادریس در خیار شرط مطرح کردن، ولی میتونه در خیار حیوان هم این بیان جاری بشه. پس بعید نیست که شیخ طوسی و ابن ادریس هم قائلن خیار حیوان بعد از افتراق شروع میشه. مرحوم شیخ میفرمان این ادعا، این استدلالی که در خیار شرط از شیخ طوسی نقل کردیم، این ادعا رو ما نمیفهمیم یعنی چی. این صرفا اول کلامه، یه ادعاست فقط. چطور؟ خوب دقت کنید. شیخ طوسی فرمودن تا مادامی که مجلس متفرق نشده عقد هنوز به ثبوت نرسیده. یعنی چی به ثبوت نرسیده؟ یعنی ملکیت حاصل نشده؟ این که نیست، بلا فاصله بعد از صیغه عقد ملکیت حاصل میشه. پس مرادشون از این که عقد به ثبوت نرسیده یعنی این که عقد لزوم پیدا نکرده، ملکیت حاصله ولی ملکیت لازم نیست. خب ملکیت لزوم هم وقتی ما میگیم در مورد خیار، میگیم خیار در صورتی داخل میشود که عقد لازم باشد، یعنی لازمه من غیر جهت الخیار دیگه. یعنی من بگم آقا خیار حیوان در جایی میآید که عقد لازم باشد، خب اگه لازم باشه که خیار حیوان نمیاد. مراد اینه که از غیر جهت خیار حیوان عقد لازم باشه. قاعدتا باید مرادشون این بوده باشد که خیار حیوان و خیار شرط زمانی داخل میشن که عقد از غیر جهت خیار حیوان و خیار شرط به ثبوت رسیده باشه، لزوم داشته باشه، و تا مادامی که متبایعین متفرق نشدن عقد هنوز به ثبوت نرسیده، عقد هنوز لزوم پیدا نکرده، پس این دو خیار وارد نمیشوند. اگه مراد شیخ طوسی این بوده باشه که الان عرض کردیم، 2 تا اشکال بهش وارده. اولا چه اولویتی وجود داره برای خیار مجلس؟ چرا شما موقعی که خیار حیوان رو میخواید جاری کنید، میگید خیار حیوان زمانی جاری میشود که عقد به ثبوت رسیده باشه، یعنی خیار مجلسی دیگه وجود نداشته باشه، متبایعین متفرق شده باشن؟ خب تو خیار مجلس این حرفو بزنید، بگید خیار مجلس زمانی جاری میشود که عقد به ثبوت رسیده باشد، یعنی خیار حیوانی وجود نداشته باشه. خب اولا اینجوری شما بیان کنید، ثانیاً اصلا این بیان شما اول کلامه، کی گفته که خیار زمانی جاری می شود که عقد به ثبوت رسیده باشه؟ ما اصلا میخوایم همین رو ثابت کنیم. ما نزاعمون سر همینه که آیا میشه دو تا خیار بر یه عقدی وارد بشن یا نمیشه. ما میخوایم بگیم میشه، شما میخواید بگید نمیشه. بعد در مقام استدلال بگید چون وقتی خیار مجلس باشد عقد ثبوت ندارد، پس خیار حیوان وارد نمی شود. این اصل ادعاست، این اول کلامه، اینو باید شما ثابت کنید، نمیتونید اینو به عنوان دلیل مطرح کنید. این تتمه بحث دیروزمون بود، به نظرم اینو تمام کنیم چون بحثمون امروز یه مقداری دقت لازم داره، هرچی خورده خورده پیش بریم شاید بهتر بتونیم توضیح بدیم. جلسه قبل گفتیم مبدا و هذا الخيار من حين العقد، شروعش از زمان عقده. بعد گفتیم خلافا للمحكي عن ابن زهره، خلاف آنچه که از ابن زهره نقل شده، فجعله من حين التفرق، ایشون مبدا خيار رو از زمان تفرق قرار دادن. بعد فرمودن همچنین غیر از ابن زهره شیخ و هلی، شیخ طوسی و ابن ادریس هلی هم در خيار شرط این حرف رو زدن، اما خیار شرط با خیار حیوان در دلیل متحده، یعنی اون دلیلی که در خیار شرط مطرح کردن در خیار حیوان هم جاریه. پس بعید نیست که اگر در خیار شرط معتقدن مبدأ خیار بعد از تفرقه، در خیار حیوان هم این فرمایش رو داشته باشن. عبارت شیخ طوسی رو از مبسوط نقل کنیم، در خیار شرط ایشون اونجا این حرف رو زدن، ولی این حرف میتونه در خیار حیوان هم جاری بشه. الاولا ان یقال، اولا اینه که الاولا ان یقال، اولا اینه که گفته بشه که انه یعنی خیار شرط یثبت من حین تفرق، اولا اینه که گفته بشه خیار شرط از زمان تفرق ثابت میشه، تا قبل از تفرق خیار شرط نیست. چرا؟ لان الخيار يدخل اذا ثبت العقد والعقد لم يثبت قبل التفرق انتها، به خاطر اینکه خیار زمانی داخل میشه که عقد ثابت شده باشه و عقدم قبل از تفرق ثابت نمی شود انتها. و نحوه المحکی یعنی سرائر، مانند این عبارت اون چه که از سرائر حکایت شده. مرحوم شیخ می فرمان و هاذه دعوا لم نعرفها، این دعوا رو، این ادعا رو ما نمی فهمیمش یا نمی شناسیمش، یعنی برای ما مورد پذیرش نیست. چرا؟ توضیح دادیم به چه بیان. گفتیم که آقا لم یثبت به معنای عدم حصول ملک نیست دیگه، به معنای عدم لزوم میتونه باشه، عدم لزوم من غیر جهت هاذه الخيار. خب اگر این حرف رو بزنید دو تا اشکال داره. اولا چرا خيار شرط رو، چرا خيار مجلس رو مقدم میکنید؟ میگید اول باید خيار مجلس منقضی بشه تا بتونیم خيار حیوان رو جاری کنیم. خب برعکسش رو بگید. ثانی یعنی اول کلامه که اگر خیار از یه جهت دیگری باشد، خیار از جهت حیوان دیگه جاری نمیشه. اول کلام ما ادعامون اینه که میشه، شما اگه میخواید بگید نمیشه باید دلیل بیارید، نمیتونید مدعا رو تکرار کنید. تمام شد رفت. نعم، تا اینجا یه کار، خوب دقت کنید، عبارت تمام شد، با من باشید. تا اینجا یه کار، ما استدلال شیخ طوسی رو خدمتون گفتیم. استدلال بر چی؟ بر این که خیار حیوان از زمان تفرقه و ردش کردیم. حالا میخواییم خودمون یه چند تا استدلال دیگه مطرح کنیم با نعم. خب وقتی میگیم نعم یعنی میخواییم برگردیم دیگه، میخواییم یه استدلالاتی بیاریم که ثابت بشه که خیار حیوان از زمان تفرقه نه از زمان عقد. استدلال اول، استصحاب. استصحاب چی؟ با من باشید. یه عقدی روز شنبه ساعت 9 صبح اتفاق افتاده. خوب دقت کنید، یه عقدی روز شنبه ساعت 9 صبح اتفاق افتاده. روز یک شنبه مجلس متفرق شده. تا روز یک شنبه بایع و مشتری دور هم نشسته بودن، فوتبال تماشا می‌کردن. پس مجلس به هم نخورده بود. روز یک شنبه مجلس متفرق شد. روز دوشنبه هم گذشت، روز سه شنبه هم گذشت، سه شنبه 9 صبح. الان سه روز شده. سه روز از زمان عقد گذشته، ولی از زمان تفرق چند روز گذشته؟ دو روز گذشته. حالا میخوایم ببینیم وقتی سه روز از زمان عقد گذشت، دو روز از زمان تفرق گذشت، خیار تمام شد یا نشد؟ استصحاب میگه چی؟ میگه خیار بود، هنوزم هست خیار حیوان، تا 24 ساعت دیگه خیار مجلس هست. این یه استصحاب. یه استصحاب دیگه، این استصحاب اولی رو ما از آخر خیار حیوان شروع کردیم. استصحاب دوم رو می‌خوایم از اول خیار حیوان شروع کنیم. آقا یه عقدی خونده شده شنبه ساعت 9 صبح، ما هم تا فرض کنید که یه شنبه مجلس عقدمون هنوز، مجلس عقد بیعمون هنوز باقیه، میخوایم ببینیم که خیار حیوان کی شروع میشه. میگیم آقا قبل از این که عقد بیع خونده بشه که خیار حیوان نبود، الان از روز شنبه 9 صبح تا یه شنبه 9 صبح که هنوز مجلس عقد برقراره شک داریم خیار حیوان شروع شد یا نشد. استصحاب چی میگه؟ میگه قبلا که شروع نشده بود، الان هم شروع نشده، نشده تا یه شنبه صبح. یه شنبه صبح دیگه یقین داریم حتما خیار حیوان شروع شده دیگه. خب وقتی که از این ور از شنبه 9 صبح تا یه شنبه 9 صبح استصحاب کردیم عدم خیار حیوان را، خب معلوم میشه از اون ور خیار حیوان یه روز ادامه خواهد داشت. اینم استدلال دوم. استدلال سوم. استدلال سوم، دقت کنید. آقا خیار حیوان و خیار مجلس اینا ماهیتاً یه چیزن دیگه. خیار یعنی چی؟ ملک و فسخ العقد. حالا چه خیار حیوان باشد چه خیار مجلس باشد، بالاخره در خیار مجلس و خیار حیوان یک چیزی قرار اتفاق بیفته و اون اینه که شما مالک فسخ عقد هستید، درسته؟ پس ماهیت خیار حیوان و خیار مجلس یه چیز دوتا نیست. یعنی من اگر مجلس بیع باشد خیار حیوان هم داشته باشم، دوتا چیز ندارم، یه چیز دارم و اون ملکیت فسخ عقده. پس مسبب یکیه. حالا اگر قرار باشه که هم خیار حیوان هم بیع حیوان سببش باشه هم عدم تفرق سببش باشه، لازم میاد که دو سبب یک مسبب واحد رو ایجاد کرده باشن، توارد سببین بر مسبب واحد. گرفتی چی شد؟ و این محاله ها، چون الواحد لا یستر الا من الواحد. یه واحد نمیتونه از دوتا سبب دوتا علت تام تشکیل بشه، از یه سبب تشکیل میشه. گرفتی چی شد؟ ببین وقتی که من خیار حیوان دارم، خیار مجلس هم دارم، در خارج چند تا دارم؟ یه دونه ملک فسخ عقد دارم، دوتا ملک فسخ عقد که ندارم. ببین یه ملک فسخ عقد سببش چیه؟ بیع حیوانه یا عدم تفرقه؟ اگه بگید هر دوتاشه میشه توارد سببین بر مسبب واحد، پس مجبوریم بگیم یکیشه. مجبوریم بگیم تا زمان تفرق این خیار مجلسه، بعد از تفرق تازه خیار حیوان شروع میشه. اینم دلیل سوممون. دلیل چهارم، ما یه سری روایات داریم، اصلا یه قاعده فقهی داریم، اول اینو توضیح بدم، یه قاعده فقهی داریم که تلف المبی فی زمن الخیار فهو من مال من لا خیار له. یعنی چی؟ یعنی اگر که من این موبایل رو به شما فروختم، در این بی برای یکی از ماها خیار جعل شده بود، مثلا برای شما یه مشتری خیار جعل شده بود، برای من بایع خیار جعل نشده بود، اگر یکی از طرفین خیار داشته باشن، من این موبایل رو فروختم، موبایلم به شما تحویل دادم، در زمان خیار این موبایل طرف تلف بشه، خسارت به کی میخوره؟ به کسی میخوره که خیار نداشته. یعنی آقای زید که این موبایل الان دستشه و خیار فسخ داشته و موبایل تلف شده، میاد از من پولشو میگیره، این موبایل از جیب کی رفته؟ از جیب من رفته، من ضرر کردم. اگر خیار وجود نداشت، اگر هیچ کدوم خیار فسخ نداشتیم، این موبایلو تا قبل از اینکه به قبض مشتری در بیارم تلف میشد، از جیب من بایع بود، ولی همین که مشتری قبض میکرد دیگه از جیب مشتری رفته بود. اما اگر مشتری تنها خیار فسخ داشته باشه، من بایع نداشته باشم، تا وقتی خیار فسخ داره تلف این موبایل از جیب کیه؟ از جیب منیه که خیار فسخ ندارم. درست شد؟ حالا این مطلب در خیار حیوان نصوصی داره. ممکنه در اگر در خیار حیوان نصی نداشتیم، یه نکته دیگه هم بگم بعد وارد بشم، اینو یادم رفت. اگر ما هر دوتامون، از باب تأکید میگم، اشاره شد ولی باز تأکید کنم، اگر ما هر دوتامون خیار فسخ داشته باشیم، یعنی خیار مجلس داریم، من و مشتری، موبایل رو بهش تحویل دادم، تلف بشه، از جیب کی رفته؟ از جیب مشتری رفته دیگه. کی میگیم از جیب بایه رفته؟ زمانی که فقط مشتری خیار فسخ داشته باشه. اگه هر دوتا خیار فسخ داشته باشیم، از جیب کسی میره که دست او بوده. یعنی اگر من به قبض مشتری در نیاوردم، از جیب من رفته، به قبض مشتری در اومد، از جیب مشتری رفته. حالا اگر ما در خیار حیوان نص خاص نداشتیم، میگفتیم خیار حیوان با بقیه خیارات فرق میکنه، ولی در خیار حیوان ما نصوصی داریم که بالخصوص در این مسئله وارد شدن. یعنی در خیار حیوان روایت داریم که اگر حیوانی رو شما فروختید تا 3 روز این حیوان در دست مشتری تلف شد، از جیب کی رفته؟ از جیب بایه رفته، چون مشتری خیار حیوان داره، بایه ندارد. درست شد؟ حالا ما میخواییم یه نتیجه گیری بکنیم. چه نتیجه ای؟ ببینید، اگر که خیار حیوان و خیار مجلس هر دوتا باشه، بیعمون شنبه ساعت 9 صبح انجام شد، تا یک شنبه مجلس بیع باقی بود، از یک شنبه مجلس تمام شد، فاصله یک شنبه 9 صبح تا یک شنبه 9 صبح که مجلس بیع باقی بود، هم خیار حیوان اگر باشد و هم خیار مجلس، درسته؟ تو این فاصله اگر این موبایل تلف بشه، از جیب کی رفته؟ از جیب مشتری یا بایه؟ مشتری. چرا؟ چون هر دوتامون خیار فسخ داریم. کیه که از جیب بایه رفته؟ جاییه که فقط خیار حیوان وجود داشته باشه، خیار مجلس دیگه وجود نداشته باشه. خب با توجه به این نکته، وقتی در روایات گفتن که اگر حیوان تلف شد، این حیوان تا 3 روز خسارتش به عهده بایعه، نگفتن اگر حیوان بعد از تفرق تلف شد، گفتن اگر حیوان مطلقا تلف شد تا 3 روز خسارتش به گردن کیه؟ به گردن بایعه. معلوم میشه خیار حیوان با خیار مجلس تقارن ندارد. یعنی خیار مجلس، خیار حیوان 3 روزش از زمانی آغاز میشه که دیگه خیار مجلسی وجود نداشته باشه. چون اگر اینا فرد مشترک داشتن، یعنی یه زمانی بود که هم خیار مجلس داشتیم و هم خیار حیوان، امام معصوم نباید میفرمودن که مطلقا در بیع حیوان اگر حیوان تا 3 روز تلف بشه به عهده کیه؟ به عهده بایعه. باید میگفتن بعد از تفرق به عهده بایعه، تا قبل از تفرق به عهده مشتریه. همین که به طور مطلق فرمودن، ما میفهمیم خیار حیوان و مجلس با هم جمع نمیشن، یا خیار مجلس داری یا خیار حیوان داری. اینم دلیل چهارمشون. قبل از اینکه وارد رد ادله بشیم، این 3 تا دلیل رو از روش بخونیم، خیلی واضح بشه اول چیه، بعد وارد شیم به اشکال و مناقشه در این ادله. از کیسه کسی، یعنی اگر قبض کرده باشه مشتری، از کیسه خودشه، چون ملکشه، چون در ملک مشتری تلف شد. اما اگه قبض نکرده باشی، مشمول اون قاعده تلف المبی قبل قبضه فهو من مال بایعه میشه. قاعده اینه که هر مالی تلف میشه از جیب مالکش بره. قاعده اولیه اینه که هر مالی که تلف میشه از جیب مالک بره. بعد از بی مشتری مالکه، پس باید از جیب مشتری بره. برای این دوتا قاعده میان تخصیص میزنن، یه قاعده میگه قبل از قبض از جیب بایعه میره، یه قاعده میگه در زمان خیار مشتری از جیب بایعه میره. این دوتا در واقع مخصص اون قاعده اولیه هستن. میفرمان که نعم رب ما یستدل علی، ما استدلال شیخ طوسی رو نفهمیدیم، یعنی نپذیرفتیم. نعم رب ما یستدل علیه به 4 دلیل. گاهی استدلال شده بر این که مبدأ خیار حیوان بعد از تفرق باشد به 4 دلیل. 1، به اصالت عدم ارتفاعهی بانقضاء 3 من حین العقد، به این که اصل عدم ارتفاع خیار حیوان هست با منقضی شدن 3 روز، با گذشت 3 روز از زمان عقد. یعنی شنبه صبح که عقد انجام شد، یه شنبه متفرق شدیم، روز 3 شنبه که 3 روز از عقد گذشته، شک میکنیم که خیار حیوان منقضی شد یا نه، خیار حیوان مرتفع شد یا نه. اصل میگه نه، خیار حیوان تا امروز 3 شنبه داشتی، هنوزم بگو دارم. دلیل دوم، بل اصالت عدم حدوثهی قبلا قضاء المجلس. این دوتا استصحاب فرقش اینه، یکیش آخر استصحاب حیوان رو، خیار حیوان رو، یعنی آخر خیار حیوان رو استصحاب میکنه، دومی عدم شروعش رو استصحاب میکنه. بلکه اصل عدم حدوث خیار حیوان هست قبل از انقضاء مجلس. شنبه بی انجام شد، یه شنبه مجلس منقضی شد، ما شنبه تا یه شنبه شک داریم خیار حیوان حادث شد یا نه، اصل میگه هنوز حادث نشده، از یک شنبه است که یقین داریم حادث شده. دلیل شماره 3، و به لزوم اجتماع السببین علی مسبب واحد. مسبب واحد چیه؟ خیاره، یعنی ملک و فسخ العقد. ما یه ملک و فسخ العقد که بیشتر نداریم، اگر قرار باشه هم بیع حیوان سببش باشه و هم این عدم تفرق سببش باشه، لازمش اجتماع سببین هست بر مسبب واحد و هو محالون. این که دو سبب بر مسبب واحد وارد بشن، یعنی دو سبب مسبب واحد رو ایجاد کنن، این محاله، چون الواحد لا یستر الا من الواحد. دلیل چهارم، و ما دل علی ان تلف الحیوان فی الثلاثه من البائع مع ان تلف فی الخيار المشترک من المشتری. و آنچه که دلالت دارن، روایاتی که دلالت دارن بر این که تلف حیوان در سه روز، یعنی در سه روز خیار، از مال بایع هست. حال یه روایت تعبیرش اینه در سه روز، یه روایت تعبیرش اینه در زمان شرط مشتری. شرط مشتری یعنی خیار مشتری. آنچه که دلالت دارن بر این که تلف حیوان در اون سه روزی که خیار حیوان برای مشتری هست، این تلف از ملک بایع هست. با وجود این که تلف در زمان خیار مشترک، زیر خیار مشترک بنویسید خیار مجلس، با وجود این که تلف در زمان خیار مشترک، از جیب کیه؟ من المشتری، از جیب مشتریه. خب نتیجه، پس باید این سه روز خیار حیوان سه روزی باشه که خیار مجلس در اون تداخل ندارد. گرفتی چی شد؟ سه روز خیار حیوان باید یه سه روزی باشه که با خیار مجلس تداخل نداشته باشه، چون در خیار مجلس تلف از جیب مشتری میره، ولی روایت میگه در خیار حیوان تلف از جیب بایع هست. پس باید سه روز خیار حیوان با سه روز خیار مجلس اشتراکی نداشته باشن، تداخلی نداشته باشن. و یا رد دو، ما میخوایم این سه تا دلیل رو رد کنیم. دلیل اول و دوم و چهارم رد کردنش خیلی راحته، دلیل سوم یه مقداری دقت لازم داره. لذا ما دلیل اول و دوم و چهارم رو رد میکنیم، بعد میایم سراغ دلیل سوم. دلیل اول و دوم اشکال مشترکش اینه که اینا اصل عملی هستن و اصل عملی زمانی به درد ما میخوره که دلیل اجتهادی نداشته باشیم. ما با وجود اون روایتی که اول بحث، یعنی صفحه 92 اشاره کردیم، گفتیم ظاهرش اینه که مبدأ خیار از زمان عقده، با وجود ظاهر دلیل، چون ظهور دلیل اجتهادی هست، مقدمه بر اصل عملیه دیگه، اصلا نوبت به اصل عملی و استصحاب نمیرسه. پس این که از استصحاب دومی یه اشکال مهمتر داشت، یه اشکال واضح داشت. من یه جوری تقریر کردم که خودتون ذهنتون به اون اشکال برسه. گفتیم که تو استصحاب دوم گفتیم بیع شنبه انجام شده، یه شنبه تفرق حاصل شده. ما شک داریم شنبه که بیع انجام شد خیار حیوان حادث شد یا نه. استصحاب کردیم، گفتیم که یه زمانی خیار حیوان نبود، الان هم نیست، تا روز یه شنبه که دیگه مجلس منقضی میشه، یقین داریم از اون موقع خیار حیوان هست. استصحاب کردیم عدم خیار حیوان را از روز شنبه تا یه شنبه. بعد چی نتیجه گرفتیم؟ نتیجه گرفتیم که پس خیار حیوان سه شنبه تموم نشده، تا چهارشنبه ادامه داره. خب این که میشه اصل مثبت. شما اصل عدم خیار حیوان رو، عدم شروع خیار حیوان رو جاری کردید تا نتیجه بگیرید ادامه پیدا کردن خیار حیوان رو. این اصل مثبته، جریان اصل برای اثبات لوازمش. اینم که درست نیست. بریم سراغ استدلال دوم. استدلال دومشون چی بود؟ استدلال چهارمشون اون روایات تلف بود که تلف از جیب بایع هست. اونا رو هم جواب میدیم، میگیم آقا اون روایات حمله بر غالب موارد میشن. یه لحظه با من باشید. آقا وقتی که من به شما یه حیوانی فروختم، خب ما یه ساعت، دو ساعت، چهار ساعت مجلس بیعمون ادامه داره، بعدش مجلس بیع تمام میشه، شما این حیوان رو برمیدارید میبرید، تا سه روزم خیار حیوان دارید. اگه قرار باشه تلف اتفاق بیفته، کی این تلف اتفاق میفته؟ تو همین یه ساعت دو ساعتی که ما تو مجلس بی هستیم یا بعدش؟ غالبا بعدش اتفاق میفته. این که شما اومدید از من یه اسبی خریداری کنید، خب اینجا نشستید، چایی هم آوردیم از شما پذیرایی کنیم، یه اسبی تو پاچه شما بکنیم، یه اسبی من به شما فروختم، همین یه ساعت که شما اینجا نشستید دارید چای میخورید، این اسب بیفته تلف بشه. این دیگه اتفاق نادره. معمولا تلف که اتفاق میفته، وقتی اتفاق میفته که مجلس به منقضی شد، شما این اسبو برداشتی رفتی سوار شدی، تو راه یه دفعه پاش شکست، یا مثلا یه اتفاق دیگه افتاد، اسب مریض شد، چپ دیگه مرد، دیگه بلند نشد از جاش. معمولا این تلف بعد از این اتفاق میفته که مجلس منقضی شد. این که در زمان مجلس اتفاق بیفته خیلی نادره. لذا اون روایات رو که دلالت داشتن بر این که اگر حیوانی در زمان خیار، در زمان اگر حیوانی تلف بشه در زمان خیار حیوان در اون سه روز خسارتش به عهده بایه هست، اینو هم میکنیم بر قالب موارد که این تلف در زمان مجلس نیست، بعد از مجلس اتفاق میفته. اینم از این. اما بریم سراغ استدلال سوم. استدلال سوم رو یه مقداری باید دقت بیشتری داشته باشید تا مطلب واضح بشه. یه بار دیگه مرور کنیم استدلال سوم رو. استدلال سوم این بود آقا اگر خیار مجلس و خیار حیوان همزمان موجود بشن لازمش اجتماع سببین بر مسبب واحد هست. چرا؟ چون اگر خیار حیوان باشد خیار مجلس هم باشد، در نتیجه شما چند تا خیار دارید؟ شما یه ملک فسخ عقد دارید، دو تا ملک فسخ عقد که ندارید. یک امر واحدی در خارج محقق میشه، یک ملک فسخ عقد محقق میشه. خب این ملک فسخ عقد اگر قرار باشه هم مسبب از بیع حیوان باشه هم مسبب از عدم تفرق متبایعین باشه، میشه دو سبب ایجاد کردن یک مسبب واحد رو. این محاله. این مسبب واحد باید توسط یه علت تامه، یه سبب حادث بشه. ببین خیار بیع حیوان خودش علت تامه برای خیاره، عدم تفرق هم علت تامه برای خیاره. نمیشه دو تا علت تامه بیان اما یک معلول رو ایجاد کنن. این اشکال بود. مرحوم شیخ جواب میدن فرمان که آقا این نتیجه خیار حیوان، خوب دقت کنید، نتیجه مسبب از بیع حیوان و مسبب از عدم تفرق، خب یعنی خیار حیوان که مسبب از بیع حیوانه و خیار مجلس که مسبب از عدم تفرقه، این دوتا خیار حیوان و خیار مجلس یا ماهیتاً مختلفن یا ماهیتاً واحدن. اگر اینا ماهیتاً مختلف باشن، یعنی خیار حیوان یه ماهیت جدا داشته باشه، خیار مجلس هم یه ماهیت جدا داشته باشه، خب اینجا که در این صورت چه اشکال داره دوتاشون در خارج محقق بشن؟ دوتا سبب اومده، دوتا مسبب هم ایجاد کنه، در این صورت که مشکلی نیست. ما فرض گرفتیم در مقام بیان اشکال که اینا یه چیزن. حالا اگر یکی بگه اینا دوتا امر مختلفن، خیار مجلس یه ماهیت داره، خیار حیوان هم یه ماهیت داره، پس وقتی این دوتا با هم جمع میشن، دوتا سبب که جمع شدن دوتا ماهیت مختلف رو ایجاد کردن، این دیگه اجتماع سببین بر مسبب واحد نشد، اجتماع سببین بر مسببین شد، این که اشکال نداره. اما اگر که کسی بگه که نه، خیار مجلس و خیار حیوان ماهیتن یکی هستند، خب حالا این دوتا ماهیت واحد گاهی موقع ها به دو وجود محقق میشن، مثل انسان که به دو وجود زید و عمرو محقق بشه، این هم که اشکال نداره. این هم اینجا باز دوتا سبب اومده، دوتا مسبب، دوتا فرد از این ماهیت رو ایجاد کرده، این هم اشکال نداره. اما اگر که خیار حیوان و خیار مجلس دو ماهیت باشن اما با یک وجود محقق شدن، اینجاست که مسبب واحد میشه، اشکال مطرح میشه دیگه. اگر که خیار حیوان و خیار مجلس ماهیتن و وجودن یکی باشن، اینجا هم باز اشکال شما وارد نیست. چرا؟ به دو بیان. بیان اول این که آقا شما اسباب شرعیه رو با اسباب واقعی خلط نکنید. بله در عالم واقع اسباب حقیقی نمیتونن دو تا سبب یک مسبب واحد رو ایجاد کنن، ولی در اسباب شرعی این قضیه اشکالی نداره، چون اسباب شرعی سبب حقیقی نیستن، اسباب شرعی معرفن، ها اسباب شرعی علامتن. من برای شما یه مثال بزنم. روایت به شما چی میگه؟ میگه آقای مسافر وقتی داریم میریم مسافرت کی نمازتو شکسته بخون؟ اذا خفی الاذان فقصر. اذا خفی الاذان فقصر ظاهرش اینه که علت قصر نماز، علت وجوب قصر نماز چیه؟ خفاء اذانه. اما شما باشید و وجدانتون، آیا مخفی شدن اذان، عدم استماع صوت اذان سبب شکسته شدن نمازه؟ آیا خداوند به خاطر مخفی شدن صدای اذان این حکم رو جعل کرده؟ این نیست دیگه. خفاء اذان علامت نشان دهنده این هست که سبب شکسته شدن نماز الان محقق شده. مثلا سبب شکسته شدن نماز، قصر نماز، بعد از وطنه که با خفاء اذان این بعد از وطن محقق شده. پس آنچه که در لسان ادله به عنوان سبب مطرح میشه، اینا سبب حقیقی نیستن، اینا علامتن، اینا معرفن، اینا نشانه هستن که ما بفهمیم که اون معلوله سببش محقق شده. اما سبب حقیقی چیه؟ خیلی موقعاش ما نمیدونیم چیه. در ما نحن فی هم بیع حیوان وقتی میگن درش خیار وجود داره، عدم تفرق وقتی میگن درش خیار وجود داره، نه اینکه این عدم تفرق یا بیع حیوان خودش سببه، این علامته، این نشانه است. با توجه به اینکه اینها سبب نیستن، علامتن، شاید بیع حیوان و عدم تفرق هر دوتا علامت باشن برای یک سبب واحد که اون مسبب واحد یعنی خیار رو ایجاد میکنه. پس سبب واحد، مسببم واحد، منتها این سبب واحد دوتا علامت داره، یک علامتش بیع حیوانه، یک علامتش عدم تفرقه. گرفتی چی شد؟ پس به این بیانی که خدمت شما عرض کردیم اشکالی نداره که در ظاهر دوتا سبب یک مسبب واحد رو ایجاد کرده باشن. یه بیان دیگه، بیان دومی که آقا اگر که دوتا علت تامه یک مسبب رو ایجاد کنن، یک مسبب واحد رو، این محاله. و ما تا حالا میگفتیم که بیع حیوان علت تامه برای خیاره و عدم تفرق هم علت تامه برای خیاره. اما حالا اصلاح میکنیم، اگر بگیم بیع حیوان علت تامه برای خیاره، عدم تفرق هم علت تامه برای خیاره، این دوتا با هم دیگه جمع بشن میشن دوتا علت تامه. خب نمیشه دوتا علت تامه یک معلول رو به وجود بیارن، یک مسبب رو به وجود بیارن. اما ما بیانمون رو اصلاح میکنیم، میگیم که بیع حیوان علت تامه برای خیار است، به شرط اینکه اجتماع نبوده باشد، به شرط لای از اجتماع. پس علت تامه نیست در واقع، بیع حیوان به زمینه عدم اجتماع، این دوتا با همدیگه علت تامه برای خیار هستن. درست شد؟ وقتی به این بیان ما پیش رفتیم، اگر که اجتماعی وجود نداشته باشه، ما یه بیعی انجام دادیم، اجتماعی نیست، از همون اول تفرق ایجاد شده، خیار حیوان میاد. اما تا مادامی که اجتماع هست، خیار حیوان دیگه علت تامه برای خیار نیست. پس اینجا دیگه اجتماع سببین بر مسبب واحد هم پیش نمی آید. توجه نشدم.
اینا همیشه با هم دیگه هستن. در مورد مثلا خفای جدران و خفای اعضا میشه همیشه چیزی رو هر به اولی کنید این موقت به دومون نمیرسه. اما اینکه همیشه با هم هم بالاخره موقت مشخص کنید. اگه همیشه با هم هم که ترجیح میدن
همیشه که با هم نیستن، چون مواردی داریم که خیار حیوان نیست، مواردی هم داریم که خیار مجلس نیست. خب پس همیشه با هم نیستن، در قالب موارد اون ابتدای کار با همه. خب منظورتون مقارنت، یعنی هیچ کدوم سابقه بر دیگری ندارن؟ خب نداشته باشن، هیچ کدوم سابقه نداشته باشن.
خب وقتی
مقارنه هم دیگه شدن، ببین من هنوز بیانم تمام نشده، یه نکته دیگه مونده بود که این جواب شما حل بشه. این نکته رو بگم بعد جواب شما فکر کنم تو همینه. خب پس تا اینجا یه کار ما گفتیم که خیار حیوان، خوب با من باشید، تا اینجا یه کار ما گفتیم خیار حیوان در صورتی علت تامه هست برای اون مسبب برای خیار، بیع حیوان در صورتی علت تامه هست برای خیار حیوان که در کنارش خیار مجلس نبوده باشد، اجتماع نبوده باشد. همین حرفو در خیار مجلس هم میزنیم، میگیم به اصطلاح عدم تفرق در صورتی سبب علت تامه برای خیار است که در کنارش بیع حیوان نبوده باشه. اگر هر دوتا بودن، اگر هر دوتا در کنار هم قرار گرفتن، اون وقت دیگه اینا هیچ کدوم علت تامه نیستن، هر دوتا چیان جزء العله هستند. اگر این دوتا در کنار هم قرار گرفتن، هر دوتا جزء العله هستند، نه اینکه یکی علت باشد دیگری نباشد که شما بعد اشکال بگیرید که چرا این مقدم شد اون مقدم نشد. یک خیار محقق میشه که علتش مرکب است از بیع حیوان و عدم تفرق. گرفتی چی شد؟ اینم از این توجیه، یعنی بیانیه که محشین برای عبارت مرحوم شیخ دارن، تو ایشون تصریح به این مطلب نکردن. این که وقتی که ما اومدیم گفتیم اینا علت تام نیستن، حالا مرادمون اینه که دومی بی اثره یا دومی جزء العله است، اینو هیچ کس نگفته. یعنی کسانی که عبارت مرحوم شیخ و شرح دادن، من ندیدم کسی بگه دومی بی اثره. همه گفتن دومی جزء العله. اونایی که توضیح دادن، نه همه، اونایی که توضیح دادن گفتن دومی جزء العله است. خب به این بیانه که مطلب پیش میره، هرچند که حالا مناقشاتی شده اینجا، ولی به این بیان پیش میره. اگه بخوایم بگیم که دومی اصلا تأثیری نداره، علیتی نداره، اصلا مدعایی که در صددش بودیم اثبات نمیشه. ما میخواستیم خیار حیوانو بگیم از اول کار ثابت میشه. اگه بگیم دومی بی تأثیره، خیار حیوان تا زمان مجلس اصلا ثابت نمیشه. این خلاف اون چیزیه که ما در صددش هستیم. پس بیانی که بعضی محشین دارن ظاهرا به همین دلیلی که اشاره کردم اینه که اینا اگر تنها باشن علت تامن، اگر مقارن باشن جزء العله هستن. حالا مناقشاتی شده، فعلا بماند گیج نشن رفقا. این از این بیان ایشون تمام شد. ایشون میفرمان که این همین حرفی که ما اینجا زدیم، مرحوم علامه هلی شبیه حرف ما رو در جواب از یک اشکال دیگری مطرح کرده. یه اشکال دیگری به قول ما مطرح بوده که جناب علامه هلی در جواب اون اشکال همین بیانی که ما الان داشتیم رو مطرح کردن. اون اشکال چیه؟ یه لحظه با من باشید. ما قائلیم که بیعی که انجام شد روز شنبه، همزمان با بیعی هم خیار حیوان است هم خیار مجلسه. اشکالی که به ما گرفته شد این شد که اگر اینجور باشه لازمش اجتماع سببین بر مسبب واحد، که ما جواب دادیم. یه اشکال دیگری هم اینجا مطرح بوده که علامه هلی اونو جواب دادن. اشکال دیگر این بوده که آقا اگر که از همون روز شنبه خیار حیوان وجود داشته باشه، اگر از روز شنبه خیار حیوان وجود داشته باشه، شما دو تا سبب دارید، یک بیع حیوان، دو عدم تفرق. سبب اول چه چیزی رو ایجاد میکنه؟ ملک و فسخ العقد. سبب دوم چی رو ایجاد میکنه؟ اونم ملک و فسخ العقد. دو تا ماهیت واحده در خارج ایجاد میشن. دو تا ماهیت واحده وقتی در خارج ایجاد بشن به این میگن اجتماع مثلین. پس اگر قرار شد که خیار حیوان و خیار مجلس ماهیتاً یکی باشن، اگر در خارج یکیش ایجاد بشه، اون اشکالی مطرح میشه که ما مطرح کردیم و جواب دادیم، یعنی اجتماع سببین بر مسبب واحد. دو تا سبب یه دونه مسبب ایجاد کردن. اگه بگیم دو تا خیار ایجاد میشه، اشکالی است که ما اینجا مطرح نکردیم، در علامه مطرح کردن. و اون این که وقتی که دو تا سبب اومد، دو تا مسبب رو ایجاد کرد که اینا ماهیتاً واحدن، میشه اجتماع مثلین. خیار حیوان و خیار مجلس ماهیتاً یکیان، این دوتا با هم ایجاد بشن میشه چی؟ اجتماع مثلین. علامه اونجا در مقام جواب شبیه آن چیزی رو مطرح کردن که ما یه شیخ اعظم در اینجا مطرح کردیم. ایشون اونجا میفرمان که خیار واحده، یعنی ما دوتا خیار ایجاد نشده که اجتماع مثلین باشد، خیار واحده اما جهت متعدده، خیار واحده اما جهت متعدده. حالا این عبارت علامه رو چجوری توضیح بدیم؟ بذارید برگردیم از اول اینا رو بخونیم برسیم بهش، شاید بتونیم یه مقداری بهتر توضیح بدیم. و یرد دل اصل. اول جوابایی که خود مرحوم شیخ دادن رو بخونیم. تا قبلا نعم مرحوم شیخ 4 استدلال به نفع قول دوم آوردن، حالا میخوایم جواب بدیم اون 4 رو. و یرد الاصل، رد میشود اصل. اصل که میگیم یعنی هر دوتا اصل، یعنی هم اصل اولی هم اصل دومی، هم دلیل اول هم دلیل دوم. و یرد الاصل به ظاهر دلیل، به وسیله ظاهر دلیل. ظاهر دلیل یعنی همون روایتی که اول صفحه قبل اشاره کردیم، گفتیم ظاهرش اینه که خیار حیوان از زمان بی شروع میشه. با توجه به اینکه ظاهر دلیل اجتهادیه، با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل نمیرسه. با وجود دلیل اجتهادی ما اصلا شک نداریم که بخوایم سراغ اصل عملی بریم. مع انه به تقریر ثانی مثبتون، مضافاً به اینکه اصل با تقریر دوم، با بیان دوم اصل مثبت هست. اینکه شما استصحاب کنید بگید شنبه تا یه شنبه خیار حیوان شروع نشده، پس سه شنبه تموم نمیشه تا چهارشنبه ادامه داره، این میشه اصل مثبت. بریم سراغ استدلال 4. و ادله تلف من البائع، اون روایاتی که میگفتن تلف مبیع در زمان تلف مبیع در بیع حیوان تا 3 از جیب بائع میره. و ادله تلف من البائع محمول علی الغالب من کونه بعد المجلس، این روایات این ادله حمل میشن بر غالب موارد که تلف در اونها بعد از مجلس اتفاق میفته. این که فعل مجلس حیوان بیفته بمیره، این دیگه خیلی اتفاق نادریه، معمولا بعد از مجلسه. روایت هم حمله بر غالب موارد میشه. و یرد تداخل به ان الخیارن، بریم سراغ رد جواب استدلال 3. استدلال 3 این بود که اجتماع سببین بر مسبب واحد میشه، تداخل سببین بر مسبب واحد. و یرد تداخل به ان الخیارن ان اختلف من حیث الماهیه فلا بأس بالتعدد، تداخل رو رد میکنیم به این که این دوتا خیار اگر که مختلفن از حیث ماهیت، پس ایرادی نیست به تعدد، چون دوتا ماهیت ایجاد میشن، خیاران یعنی خیار مجلس و خیار حیوان. اگر خیار مجلس و خیار حیوان مختلفن از جهت ماهیت، دوتا ماهیت جداگونه هستن، پس ایرادی به تعدد سبب نیست، چون دوتا سبب دوتا ماهیت جدا به وجود آورد، اجتماع سببین بر مسبب واحد نشد، بلکه دو سبب دو مسبب را ایجاد کردن. اما و این اتحدا، اگر که خیاران در ماهیت و وجود یکی باشند، و این اتحدا یعنی هم در ماهیت و هم در وجود. اختلاف در ماهیت، خب اختلاف در وجود هم به دنبال داره، اما اتحاد در ماهیت وقتی میگیم مراد اتحاد در ماهیت و وجوده، چون اگر در وجود متعدد باشن بازم اشکالی نیست. و این اتحدا، اگر که خیارین متحد باشن هم در ماهیت هم در وجود، فکذالک، یعنی بازم فلا بأس بالتعدد. چرا؟ به دو دلیل، اما لأن الاسباب معرفاتون، یا به خاطر اینکه اسباب شرعی معرفات هستن، علامات هستن، علت حقیقی وجود نیستن. لأن الاسباب معرفات، یعنی اسباب شرعی علت حقیقی وجود معلولشون نیستن، بلکه علامت و معرفن، یه نشانه هستن که ما بفهمیم علت محقق شده. و اما یا به یک دلیل دیگر، دلیل دوم، و اما لأنها عللون و مؤثراتون یتوقف استقلال و کل واحد منها فی التأثیر على عدم مقارنت الآخر او سبقه، یا اینکه اینها اسباب شرعی علل و مؤثراتی هستند که متوقف است استقلال هر کدوم از اونها در تأثیر بر عدم مقارنت دیگری یا سبق دیگری. فهیه علل تامتون الا من هذه الجهه، پس اینا علل تامه ای هستند، اما از این جهت علت تامه نیستن، از این جهت نقصان دارن. یعنی چی؟ یعنی آقا بیع حیوان اگه فقط خودش باشه علت تامه است و خیار را ایجاد میکنه، اما اگر در کنار عدم تفرق متبایعین قرار بگیره دیگه علت تامه نیست، جزء العله میشه، یعنی یه بخشی از معلول، یعنی یه بخشی از علت، باید با کمک عدم تفرق با هم دیگه تازه بتونن یه خیار را ایجاد کنن. پس دلیل دوم، لأنها علل و مؤثرات یتوقف استقلال و کل واحد منها علا عدم مقارنت الاخر، اینا علت ها و مؤثرهایی هستن که استقلالشون، علت تامه بودنشون متوقف بر اینه که با دیگری مقارن نشن، اما اگر با دیگری مقارن شدن یا دیگری زودتر شکل گرفت، دیگه اینا علت تامه نیستن، میشن جزء علت. فهیه عللن تامتون الا من هذه الجهه، اینا علل تامه هستن الا از جهت عدم مقارنت، که اگر مقارن با دیگری شدن اون وقت میشن جزء العله. گفتیم این عبارت رو دو جور میشه بیان کرد. یه بیانش اینه که خیار حیوان اگه به تنهایی باشه علت تام است، در کنار خیار مجلس قرار گرفت، در کنار عدم تفرق قرار گرفت، دیگر هیچ تأثیری ندارد، فقط عدم تفرقه که تأثیر گذاره، در این صورت مدعای ما ثابت نمیشه، اشکال بهش وارد بیان خوبی در میاد از آبا، اتفاقا خیلی هم بیان خوبی در میاد، بعضی اشکالات هم دیگه بهش وارد نیست، با حرف علامه هم تناسب بیشتری داره، ولی مدعامون ثابت نمیشه. اگه به این بیان پیش بریم، خیار حیوان تا زمانی که متفرق نشدن شکل نمیگیره، زمانی شکل میگیره که متفرق شدن، این خلاف مدعای ماست. اجور دیگه، احتمال دیگری که در عبارت هست، خیار حیوان اگر به تنهایی باشه، اگر بیع حیوان به تنهایی باشه علت تام است، اما اگر در کنار عدم تفرق قرار گرفت بی تأثیر نیست، جزء العله است. به این بیان مدعای مرحوم شیخ ثابت میشه، هرچند که ایراداتی بهش وارده، میتونید مراجعه کنید به حاشیه مرحوم ایروانی، ایشون اونجا یه اشکالی رو مطرح کردن. و هو المراد مما فی التذکره فی الجواب ان الخیارین مثلان فلا یجتمعان، آنچه که ما گفتیم مراد است از آنچه که در کتاب تذکره اومده در جواب از این اشکال که خیاران مثلان هستن فلا یجتمعان، دو تا خیار، خیار مجلس و خیار حیوان، هر دو تا عین همان، هر دو تا ملک و فسخ العقدن، وقتی شدن مثلان المثلان لا یجتمعان، اجتماع مثلان محاله. اونجا در مقام جواب از این اشکال مرحوم علامه یه مطلبی گفتن که مرادشون همان چیزی است که ما در اینجا گفتیم. علامه عبارتشون چیه؟ ایشون میفرمان من ان الخيار واحد و الجهه متعدد، خيار واحد جهت متعدده. حالا این بیان چه جوری با فرمایشات مرحوم شیخ انطباق پیدا کنه، اینم باز یه ماجرایی داره. بعضیا گفتن آخه این بیان علامه چه ربطی داره به بیان مرحوم شیخ اعظم؟ هیچ ربطی نداره دیگه، بعد برای اینکه دیگه یه مالهی بکشن روش که دیگه بگن هیچ ربطی نداره، میگن اون اول کار مرحوم شیخ فرمودن که اسباب شرعی معرفاتن، علامه هم که دارن میگن خیار واحد جهت متعدده، یعنی علت یه چیز دیگه است، این اسباب شرعی جهات متعددن، معرفات متعددن، ها اینو تطبیق دادن به اونجا. ولی خب این خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که مرحوم شیخ میخوان فرمایش علامه رو با قسمت دوم فرمایش خودشون تطبیق بدن، ظاهرش اینه. حالا چجوری تطبیق بدیم خیلی ارتباطی ندارن، لذا محتمله که اصلا مرحوم علامه مطلب دیگری میخوان بفرمان، حالا روش دقت کنید جلسه بعد دیگه، وقتمون تمام شد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.